امروز همزمان صدها نفر از مردم ولایت دایکندی نیز طی مظاهره‌ای در نیلی مرکز این ولایت خواستار محاکمه عاملین حادثه جلریز شدند. چندی پیش در منطقه جلریز ولایت میدان وردک طی حمله نیروهای طالبان بالای پسته‌های پلیس مردمی بیش از 30 نفر از پلیس مردمی کشته شدند و 12 پسته به آتش کشیده شد که بیشتر کشته شده ها از ولایت بامیان هستند. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
ولسوالی سمکنه ولایت پکتیا از بیش از دو هفته به این سو شاهد ناامنی های شدید است. برخی از اساکر اردوی ملی که در این ولسوالی در خط اول جنگند ادعا می کنند که مخالفان مسلح دولت از طریق هوا تجهیزات نظامی دریافت می کنند. افسرانی که در محل وظیفه اجرا می کنند هم گفتند که چون این گزارش به آنها رسیده و به همین دلیل تحقیقات را آغاز کردند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
ولسوالی سمکنه ولایت پکتیا از 18 روز به این سو شاهد درگیری هاست. مقامات در این مورد خاموش بوده و بزرگان قومی، جوانان و فعالان مدنی معلومات ضد نقیض در مورد را با رسانه ها شریک می سازند. وضعیت در ولسوالی سمکنه در حال حاضر از چه قرار بوده و نیروهای امنیتی مستقر در آنجا با کدام چالش ها روبروند؟ دو سوال است که در مورد این ولسوالی مطرح می شود. برخی از اساکر اردوی ملی که در خط اول می جنگند به شرط افشا نشدن نامشان می گویند مخالفین مسلح دولت از طریق هوا اکمال می شوند. به گفته آنها بانک نمی دانند مخالفین مسلح را کی اکمال می کند، اما آنها شاید تیاره هایی بودند که مهمات را از هوا به جنگجویان مسلح مخالف دولت پرتاب می کنند. منابع یاد شده می گویند در امین رابطه با مقامات بلند رتبه امنیتی خبر داده و خواهان پیگیری شدند. یکی از این اساکر می گوید
حدود 5 روز پیش از آن که ما عملیات خود را آغاز کنیم در منطقه ارگو در مربوطات لواره یک تیاره پایین شد که ما نمی دانستیم از امریکایی ها بود یا از پاکستانی ها. تجهیزاتش را به مخالفین پایین کرد و دوباره رفت.
و همچنان می گوید مقامات بلند رتبه امنیتی اساکر را که در خط اول می جنگند اجازه عملیات یا پیشروی را نمی دهند که همین سبب تلفات نیروهای افغان می گردد.
بزرگان ما برای ما اجازه پیشروی نمی دهند. ما می توانیم و از سر خود نیز تیر هستیم. اینها ولسوال های تمام ولسوالی ها را خواستند. والی هم آمده و همه در ساحه ارگور جمع شدند.
همسنگران دیگر این اسکر نیز با تایید مسئله می گویند اگر به همین گونه در خط اول بدون اجازه پیشروی باقی بمانند خستگی و مایوسی آنها را تلف خواهد کرد. زلمه اوریاخیل قمندان امنی پکتیا جنگ و ناامنی در ولسوالی سمکنه را تایید کرده می گوید جنگ در حال حاضر تحت کنترل بوده و عملیات علیه مخالفین مسلح دولت آغاز شده است. وی در مورد پرتاب مهمات و سلاح برای مخالفین مسلح از طریق هوا می گوید در مورد با خبرند، اما تا هنوز دقیقا نمی توان گفت که مخالفین مسلح از سوی کی اکمال می شوند.
این مسئله را همانطور که شما شنیدید ما هم از پرسنل خود شنیده ایم. مردم محلی هم در این مورد می گویند که بعضی اوقات تیاره می آید و سلاح پرتاب می کند، اما تا هنوز دقیقا این موضوع روشن نیست.
وی از آغاز تحقیقات در مورد گفته و می افزاید
همین مسئله را که شما شنیدید ما هم شنیده ایم. باید در این مورد سند وجود داشته باشد. تلاش ها برای پیدا کردن حقایق جریان دارد تا بتوانیم در رابطه شواهد و مدارک پیدا کنیم.
قمندان امنی پکتیا می گوید ولسوالی های سمکنه و خانخیل در کنترل نیروهای افغان قرار دارند. این در حال است که باشندگان محلی این دو ولسوالی می گویند درگیری ها میان نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح باعث شده تا آنها مجبور به ترک خانه هایشان شوند. مخالفین مسلح دولت تا هنوز در مورد تبصره نکردند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. حالا ساعت 5:44 به وقت افغانستان است. این ساعت خبری تا ساعت 6 ادامه خواهد یافت. وزارت مالیه افغانستان هشدار می‌دهد که با شرکت‌های هوایی که مالیه خود را به موقع نپرداختند برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. گفته می‌شود که تنها شرکت هوایی صافی صدها میلیون افغانی از وزارت مالیه قرضدار است. اما تلاش کردیم با مقام ها در شرکت صافی هم صحبت کنیم که آنها حاضر به گفتگو با رادیو آزادی نشدند. در گزارش از زکی حکیمی بیشتر بشنوید.
مقامات وزارت مالیه افغانستان از همه شرکت‌های هوایی که از این وزارت قرضدار هستند خواسته است تا پول مالیاتشان را به زودی بپردازند. اجمل حمید عبدالرحیم زی سخنگوی این وزارت هشدار می‌دهد اگر شرکت‌های هوایی مربوط در این مورد بی‌توجهی کنند با برخورد جدی از سوی این وزارت روبرو خواهند شد. آقای عبدالرحیم زی روز سه‌شنبه در صحبت به رادیو آزادی هرچند از گرفتن نام شرکت‌های قرضدار خودداری کرد، اما گفت اقدام بعدیشان در خصوص شرکت‌های قرضدار ممنوع الخروج اعلان کردن رؤسای این شرکت ها و گرفتن جواز کاریشان خواهد بود.
مراحل بعدی مطبعا در صورتی که یک شرکت مالیات خود نپردازه، بر از او ما شفاهی کتبا خبر میتیم. بعد از خبر اگر هنوز هم اونا اقدامات نکردن، ما شاید برنامه های بعدی روی دست بگیریم که موضوع حسابات بانکی از اوناست، موضوع لایسنس یا جواز از اوناست، موضوع حتی مرحله بعدیش ممنوع الخروج رئیس و معاون هر شرکتی که باشه، چون این مسئله قانونی است و ما مطابق قانون اقدام میکنیم.
وایمی افزاید وزارت مالیه به خاطر به دست آوردن پول مالیات از شرکت‌های هوایی طرحی را ترتیب داده که پس از تصویب از سوی شورای وزیران آن را عملی خواهد کرد. سخنگوی وزارت مالیه همچنان گفت که این طرح به همکاری اداره مستقل هوانوردی و وزارت ترانسپورت تهیه شده است. در این حال برخی از رسانه‌ها از قول مقامات وزارت مالیه گفتند که شرکت هوایی صافی نسبت به سایر شرکت‌های هوایی بیشتر، یعنی حدود 400 میلیون افغانی از این وزارت مقروض می‌باشد. تلاش کردیم تا در این رابطه نظر مسئولان شرکت هوایی صافی را نیز داشته باشیم. اما یکی از مسئولان این شرکت گفت مسئول عمومی شرکت هوایی صافی که باید در این مورد معلومات بدهد به بیرون از کشور سفر کرده است. سوال اینجاست که چرا وزارت مالیه افغانستان نتوانسته است که پول مالیات را از شرکت‌های هوایی به دست آورد؟ تاج محمد اکبر کارشناس مسائل اقتصادی: موجودیت فساد در این وزارت، نبود حکومتداری خوب و عدم تطبیق قانون را یکی از مشکلات عمده به خاطر جمع‌آوری مالیات می‌داند.
در وزارت مالیه از چند سال بدین سو، یعنی در این 14 سال فساد زیاد وجود داشته. هنوز هم همان مقامات در این وزارت موجود هستند. حتی بعضی اشخاص غیر مسلکی نظر به زور شناخت در اینجا کار می‌کنند. بنان اینها در تحصیل عواید و نخست در سنجش نیز اینها پس مانده‌اند، چون که نادرست سنجش می کنند. لازم است که آنها حقوق دولت را تحصیل کنند. آنها از مردم حق خود را می خواهند. حق چیست؟ رشوت است که مایه فساد می شود.
در افغانستان همین حالا در کنار آریانا افغان هوایی شرکت، چهار شرکت داخلی کامیر، صافی، افق شرق و افغان جت فعالیت دارند. کارشناسان افغان میگویند تا زمانی که گروه‌های مافیایی در وزارتخانه‌ها بخصوص در وزارت مالیه حضور داشته باشند و برخی از مقامات دولتی از آنان حمایت کنند، حکومت نخواهد توانست که عوایدش را طوری که لازم است جمع‌آوری کند.
شنونده رادیو آزادی هستید و حالا هم یک خبر ناخوشایند از آنچه در داخل یک و یا شاید هم چند مکتب در داخل کابل می گذرد. خبر این که معلمین در یکی از مکاتب از نزد شاگردان خردسال سیگرت و حتی چرس دریافت کردند. شاگردان هم میگویند که همصنفانشان در بسیاری موارد بدون حراس از معلمین و اداره مکتب مواد نشان‌آور از جمله چرس و پان استفاده میکنند. همکارم در کابل و یکی از مکاتب سر زده و وضعیت را این گونه تصویر میکند.
تعداد متعلمین مکاتب شهر کابل میگویند شماری از متعلمین در مکاتب از مواد مخدر استفاده می کنند و اگر در این راستا توجه و کنترل جدی صورت نگیرد، تعداد معتادین به مواد مخدر در مکاتب بیشتر خواهد شد. این متعلمین میگویند که چرس، پان، سیگرت، نسوار انواع مواد مخدر و نشه‌آورند که بیشتر در مکاتب بین متعلمین تبادله گردیده یا به فروش می رسد. ادریس یکی از این متعلمین به رادیو آزادی در این مورد گفت:
بچه های مکتب دستان مکتب میگردن، پانا رو میگردن، در چت میزنن، دیگه این استازا حتی چرس میزنن، همیار کار کردستان بیان میکنن.
این متعلمین بدین باورند که مکتب جای تعلیم و تربیه است، نه محل استفاده از مواد نشاآور. ولی متعلمین چگونه این مواد را به مکاتب انتقال می دهند و آیا در هنگام ورود این متعلمین تلاشی می شوند یا خیر؟ مروان پیشتاز و انضباط لیسه ذکور بیبی مهرو در این مورد از بازرسی سخت شاگردان در ورودی مکتب سخن می زند.
تلاشی می گیریم نمی آفیم دستف که می دن می کشن می زن. استازا می گیشن اگه نبری چیزا را بازان می رن چهر سگرت دکان چیزا را می رن استفاده می کنن.
اما در عین حال وزارت معارف افغانستان استفاده مواد مخدر را در مکاتب به گونه جدی رد می کنند و می گویند که در هر مکتب کمیته انضباط موجود می باشد و حتی از آوردن تلفن های متعلمین به مکتب جلوگیری صورت می گیرد. کبیر حقمل سخنگوی وزارت معارف افغانستان برای رادیو آزادی گفت که با شاگردان متخلف برخورد قانونی صورت می گیرد.
هیچ نوع دخانیات، مواد مخدر و یا هم چیزهای دیگی که بر صحت انسان مضر است و چیز در محیط مکتب مجاز نیست و اگر با هر کسی گیر میشه با ایشان برخورد قانونی صورت میگیرد.
بیشتر مردم بدین باورند که مکتب جای آموزش علم است و این قانون فرهنگی و گوارای تمدن کشور سخت نیاز به کنترل جدی و حمایت مالی از سوی دولت و افراد توانمند دارد. آنان میگویند اگر متعلمین از دوره آموزش از مواد نشاآور دور نگه داشتن نشوند، این مشکل میتواند آینده کشور را امسان با جنگ و تروریسم با خطر نابودی مواجه سازد.
همکارم خلیل سلطانی از کابل گزارش می‌داد در رابطه با اینکه معلمین در یکی از مکاتب از نزد شاگردان خردسال سیگرت و حتی چرس دریافت کرده اند. انتظار می‌رود که صدر اعظم یونان یک پیشنهاد جدید را در مورد بحران فزاینده قرض در این کشور ارائه کند. این هم از رویدادهای جهان. الکسیس سیپراس این پیشنهاد را امروز در اجلاس اضطراری حوزه یورو در بروکسل پیشکش می‌کند. بر اساس گزارش در پلان سیپراس این تقاضا شامل خواهد بود که پس از نتیجه همه‌پرسی 5 جولای از 30% مطالبات قرض به یونان صرف نظر شود. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه روز دوشنبه از صدر اعظم یونان خواست که برای باقی ماندن این کشور در حوزه یورو پیشنهادات جدی را مطرح کند. در این حال با این همه مشکلات موضوع مطرح شده که آیا یونان در میان کشورهایی که واحد پولیشان یورو است خواهد ماند یا از این میان بیرون خواهد شد. اگر یونان از میان کشورهای یوروزون اخراج شود، تأثیر آن روی اقتصاد اروپا چه خواهد بود؟ این سوال را از کارشناس اقتصادی افغانستان میپرسیم، جناب امین فرهنگ را در تلفن با خود داریم از کابل و جزئیات را نظر وی را در همین باره میپرسیم. جناب فرهنگ صاحب سلام، به برنامه خوش آمدید. تأثیر خروج احتمالی یونان از یوروزون بالای اقتصاد اروپا چی خواهد بود؟
با عرض سلام به شما و تمام شنوندگان محترم، ما شما می دانیم که مسئله آمدن یونان و تقریبا تمام ممالک اروپایی و بعد از سقوط اتحاد شوروی تعداد از کشورهای بلاک شرق در حوزه بازار اتحادیه اروپا به ذات خود یک انکشاف بسیار بزرگ کلانی بود برای اروپا و مخصوصا کشورهای پیشتاز اقتصادی از او که چطور وضعیت اروپا را نگهداری کنند و این تا اندازه پیشرفت که در سال 2000 اینا واحد پولی مشترک به نام یورو داخل اقتصاد خود کردند و بر اساس او تمام معاملات اقتصادی خود تنظیم میکنند. حال یکی از کشورهایی که کشور مانند همین بحرانهایی که در ایتالیا پیش شده، در اسپانیا و پرتغال و بعض کشورهای دیگه حوزه یورو، در یونان آمده و یونان نظر به مرکوزیت بسیار کمانی که داره در یک بحران اقتصادی رفته. کشورهایی که مبتکر ایجاد زون یورو بودن، اونا یک صدمه کلان برشون خواهد بود اگر یونان تصمیم بگیره که از زون یورو خارج شود. این در سایه تجارت و حتی در سایه سیاست مجموعی اروپا اثرات بسیار ناگوار و بسیار غیر قابل انتظار خواهد داشت. از خاطر کوشش میکنند و به صورت بسیار جدی هر روز تقریبا یا یکی دو روز بعد اینا با هم یک جای میشن و متخصصین اقتصادیشان، وزرای مالیشان، وزرای اقتصادشان و کوشش میکنند که از این بندست چطور بیرون می شوند و واسه دیگه ایمان همین توانایی را نداره که از این تمام مشقاتی که سرش آمده از خود خلاص کنه. از خاطر است که شاید این طور یک راه حل بین البین یا این طور یک کامپرومیز پیدا کنند که او کشورهای داخل حوزه یورو که دارای توانایی و قدرتمندی بزرگ اقتصادی هستند، مخصوصا آلمان، اونا بتانند یک اندازه این فشارها را قبول کنند و حوزه یورو را بکلی از سقوط نجات بدن. از خاطر است که حکومت آلمان هم چون نفهمه که این فشار زیادتر سر از او خواهد آمد، زیادتر جدی گرفته و امرای یونانیا سخت گرفته و دشمنی یک نوع دشمنی به نجام پیدا شده. اما ما به یک کسی بالاخره اونا مردمای معقول هستن، مقلانیت در پیششانه است، ولی اگر در یونان یک نظامی نوی آمده که یک اندازه تمایلات جدی داره، اما با آن هم بالاخره
زنده باشین جناب امین فرهنگ، کارشناس امور اقتصادی افغانستان، از حضورتان در این برنامه تشکر.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org.
و حالا چند خبر ورزشی. آردا توران، بازیکن ترکی تیم فوتبال اتلتیکو مادرید، رسما به بارسلونا پیوست. قرارداد انتقال توران به بارسلونا اواخر دیشب نهایی و امضا شد. توران 28 ساله به اساس یک قرارداد 34 میلیون یورو اتلتیکو مادرید را ترک کرد و به تیم قهرمان اسپانیا و اروپا پیوست. قرارداد او با بارسلونا 5 سال اعتبار دارد. یونس خان، کرکت‌باز سرشناس تیم پاکستان، توانست با دست آوردن 177 رن تیم کشورش را در برابر سریلانکا به پیروزی برساند. پاکستان در این بازی با تفاوت 7 ویکت سریلانکا را شکست داد. سریلانکا که میزبان پاکستان بود، از مجموع 3 بازی یکی را با پیروزی پایان داد و 2 بازی دیگر را با شکست. در نتیجه مجموعی از 3 بازی پاکستان 2-1 برنده شد. فدراسیون فوتبال افغانستان شماری از فوتبالران افغان را که در بیرون از کشورشان بازی میکنند به یک کمپ تمرینی در آلمان دعوت کرده است. حدود 2 هفته بعد از امروز این جوانان در شهر فرانکفورت گرد هم میآیند. هدف از برگزاری این کمپ تمرینی انتخاب فوتبالران خوب برای تیم ملی است. افغانستان با سلسله مسابقات راهیابی و جام جهانی سال 2018 با تیم‌های ژاپن و سنگاپور 2 بازی در پیش رو دارد. اما علی اصغر لالی، کمک مربی تیم فوتبال افغانستان، در مصاحبه برایم گفت که کمپ یا اردوگاه تمرینی فرانکفورت ربط مستقیم با این 2 بازی ندارد و هدفش تقویت تیم ملی در دراز مدت است.
اردوگاه در آلمان تدارک دیدیم که در اون میخواییم بازیکنان کاملا جدید را که تا حال در تیم ملی نبودن و تا حال انوز تجربه از ایره نداشتم که با در تیم ملی جذب شده باشم، اونا را در این اردوگاه داریم، خواهیم داشت در تاریخ 20 جولای که ما قرار است 20 بازیکن را که از جمله بازیکنانی که درخواست دادن از جمله بازیکنان خوش کنیم و این 20 بازیکن با 3 گروه که 20 مجموعا 23 بازیکن میشن در این اردوگاه داشته باشیم که این اردوگاه 3 روز تمرین در بازار و یک مسابقه را که ما میخواییم هم در تمرین از نزدیک بچه ها را ببینیم و هم از در یک مسابقه که بتانیم بررسی درست کنیم.
کسایی که حالا در تیم ملی هستن و همراه تیم شما بازیایی داشتین همراه با سوریه، ای از هم شامل تیم هستن یا کاملا شما تیم را لغو کردین و اثر میسازینش؟
تیم به هیچ وجه لغو نشده. ما میخواییم بازیکنهای جدید در پست های مختلف بررسی کنیم، ببینیم که ما چگونه میتونیم تیم خود را تکمیل تر بسازیم در پوزیشن های مختلف. تیم بر جایش است. در بعض پوزیشن ها ما میخواییم بازیکنان بهتر داشته باشیم یا یک چوکیری ظرف بهتر داشته باشیم. با این خاطر ما همین اردوگاه را برای انداختیم. این اردوگاه غیر رسمی است، مسابقه هم غیر رسمی است، بنام مسابقه تیم ملی یا اردوگاه تیم ملی نیست، بلکه یک اردوگاه استعدادیابی است که ما میخواییم بچه هایی را که استعداد از این را دارن که در تیم ملی جذب شد یا در آینده در تیم ملی بتانند سهم داشته باشند، اونا را در این اردوگاه بیم. این اردوگاه به هیچ وجه اردوگاه تیم ملی نیست و ما هیچ تیم ملی را لغو نکردیم و تیم ملی به جای خود باقی است.
در کدام موقعیت های تیم فوتبال افغانستان شما نکات ضعف میبینین که باید اونا پر شوند؟
ما در تمام نقاط، در تمام پوزیشن های تیم ملی میخواییم که تیم تقویت کنیم. اگه ما بتانیم که امیلی یا در بازیکنی که فعلا در ترکیب اول هستی را به صفت بازیکن‌های چوکی ذخیره داشته این فضی چی بهتر؟ یعنی یک لیول بالاتر ما بچه ها را پیدا کرده بکنیم. اون تایی کار می فهمیم که مشکل از امکان پذیر نیست و ما در پوزیشن های مختلف بازیکن می پالیم و هر بازیکنی که در یک در هر پوزیشنی که باشه بهتر باشه ما او را جذب تیم ملی خواهیم کرد تا بتانیم که جاگوی علاقمندان فوتبال کشور باشیم.